همیاران عزیز و ارجمندم اجازه بدید که بریم به سراغ آقای دکتر اسماعیل نوریالا. امروز سه‌شنبه است و قرار دیدار داریم با این پژوهشگر سرشناس، شاعر و من. درود بر شما دکتر نوریالا.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران و شنوندگان عزیز برنامه.
چقدر شعرهای جوان ما در ایرانی برنامه رو دوست دارن آقای نوریالا. به تو تبریک میگم. باید
خوشحالی منه.
آقان شما. خب ما سراپا گوشی.
بسیار. عرض کنم که من در برنامه های گذشته، یعنی این 10 برنامه ای که اجرا کردیم و امروز 11 میشه، در واقع در باره برهنه کردن شعر صحبت میکردم و گفتم که ما یک هنر ترکیب شده از چند هنر داریم که شعر ترکیبی خونده میشه و یک هنر خالص شعر هم داریم. شعر ترکیبی شامل اون هنر شاعریه که هنرهای دیگه گرداگرد اون رو گرفتن. منظور هنرهای مربوط به وجه صوتی شعرن که شامل وزن و قافیه و کوتاه بلندی آنچه که بیت خونده میشه و نیز هنر زبان آوری و غیره میشه، که در اصطلاح کلاسیک از مجموعه اینها به عنوان صنایع ادبی یاد میکنن. اما واقعیت اونه که این صنایع ادبی هنر خالص شعر رو چنان در میان خودشون گرفتن که اغلب به ما راه نمیدن که بتونیم دست به ارزشیابی هنر خالص شعر بزنیم. درست همون گونه که در هنر ترکیبی رقص ممکنه که موسیقی به کار رفته چنان جالب و زیبا باشه، یا رنگ‌ها و دکور و لباس و آرایش رقصنده چنان چشمگیر باشه که ما نتونیم به درستی به ارزیابی اصل هنر رقصنده یا گوهر کار او بپردازیم و به اصطلاح گول ظواهر رو بخوریم. پس برای قضاوت در این که آنچه به عنوان شعر در روی ما قرار گرفته واقعا شعر یا نه، ناگزیریم که با حوصله تموم از لباس زیبایی که صنایع ادبی بر تن آنچه مدعی شعر بودن پوشاندن بگذاریم، این لباس ها را از تن شعر بکنیم، شعر را برهنه و عریان کنیم و آنگاه به قضاوت بنشینیم که آنچه در پی این برهنه کردن باقی مونده آیا دارای ارزشی هست یا نه. اما در همین جا به یه مشکل جدیدی برمیخوریم و اون این که مگه میشه قبل از توافق بر سر این که با چه معیارهایی باید به ارزیابی هنر خالص شعر بپردازیم میتونیم دست به این کار بزنیم؟ البته که نمیتونیم، به خصوص از آنجا که بحث زیبایی شناسی کلاسیک شعر بیشتر بر ارزیابی همون صنایع ادبی متمرکز بوده و من و شمای مخاطب اول باید تصوری از معیارهای واقعی ارزیابی نیک و بد، زیبایی و زشتی و درستی نادرستی شعر برهنه داشته باشیم تا بتوانیم به کمک این گونه معیارها به این گونه داوری ها دست بزنیم. یعنی به محض اینکه از ظواهری همچون وزن و قافیه و بیت و زبان آوری گذشتیم و به خود شعر رسیدیم، تازه در میابیم که حق این بوده که ما قبل از انجام این سفر باید معیارهای ارزیابی خودمون رو انتخاب میکردیم. قضاوت در باره شعر برهنه بدون داشتن این گونه معیارها قطعا مشکله. و جالب این که توجه کنیم که تا زمانی که صنایع عدمی وجود داشتن ما اونها رو کنار نزده بودیم، میشد با توسل به معیارهای ارزیابی به مربوط به اونها حکم صادر کنیم. اما وقتی این صنایع عربی رو کنار گذاشتیم و به شعر لخت رسیدیم، تازه بلا تکلیفی ما آغاز میشه. برای حل این مشکل به نظر من ما باید وارد یک مبحث جدیدی بشیم که تأمل در آن خالی از فایده نیست. معمولا درک زیبایی که در واقع وظیفه هنر آفرینش زیباییه به دو صورت انجام میشه. صورت اول حاصل زیباشناختی یا زیباشناسی غریزی ماست که از درون دستگاه های ذهن ما بیرون میاد. غرایز ما که طی میلیون ها سال در سیر برایش خودشون تا رسیدن به مرحله انسان شدن تکامل یافتند، ما رو بر اساس نیازهای زیستیمون هدایت میکنند و ما به مدد اونها به صورتی ناخودآگاه جهانمون رو و تجربه های حسی خودمون رو به دو بخش زیبا و زشت تقسیم میکنیم که در اینجا زیبا هر آن چیزی است که نیازهای زیستی ما رو برآورده میکنه و زشت اون چهایی است که ذهن ما اونها رو مضر به حال زیستن ما میبینه. اما ما یک صورت دومی هم از ترک از درک زیبایی داریم که به اون میگیم زیباشناسی تربیتی. در زبون فرنگی اصطلاحی هست میگن آرت اپریشیشن، که اپریشیشن یعنی قدردانی کردن و ارزیابی کردن، و در نتیجه میتونیم راجع به ارزشیابی هنری که امری تربیتی و خودآگاه هست هم صحبت کنیم. و ما در طول زندگی خودمون ممکنه در مسیری قرار بگیریم که طی اون صاحب یک دستگاه اکتسابی ارزشیابی یا زیبایی شناسی هنری هم بشیم. در مورد این دو صورت از ادراک هنری شاید باز راحت ترین نمونه ها رو بتونیم در حوزه موسیقی پیدا کنیم. در درک غریزی ما مجموعه های ساده صداهای موزون و خوشنواخت و هماهنگ زیباتر از مجموعه صداهای پیچیده و گاه ناموزون و ناموهنگ هستن. اما در درک اکتسابی ما از زیباشناسی هنری یاد میگیریم که ممکنه همین صداهای ناهنجار نیز بتوانند در کل یک مجموعه آوایی عواملی ضروری و در نتیجه زیبا باشند. شما یک قطعه موسیقی ساده روستایی رو با یک سمفونی بلند بتوون مقایسه کنید. کسی که در حد همون موسیقی ساده روستایی با هنر موسیقی آشنایی و رویارویی داشته باشه، به احتمال زیاد لااقل بخش‌های عمده‌ای از سمفونی‌های بتوون رو زشت و نابهنجار می‌یابد و از شنیدن آنها به جای لذت دچار انزجار میشه. اما کسانی که با موسیقی سمفونیک آشنایی دارند به صورت اکتسابی و تربیت شده از شنیدن همین موسیقی لذت میبرند. این امر در مورد شعر هم واقعیت داره. شما یک رباعی بابا طاهر رو با یک شعر نسبتا بلند نیمایوشیش مقایسه کنید تا در بیابید که معتادان به رباعی های ساده کلاسیک در حالی که از شعر بابا طاهر لذت میبرند، از شعر نیما نه سر در میآورند و نه اون رو زیبا میبینند، بلکه مجموعه زشت و نابهنجار به نظرشون میرسه. ما در برابر شعر برهنه نیز با همین مشکل روبرو هستیم. یعنی یا باید بر دستگاه های غریزی خودمون تکیه کنیم و یا این شانس رو داشته باشیم که از داشتن یک دستگاه اکتسابی زیباشناسی شعری بهره برده باشیم. من فکر میکنم که در این مرحله از بحثمون بد نیست در حد همین دستگاه زیباشناسی غریزی بمونیم و از طریق همین دستگاه با شعری که برهنش کرده ایم، یعنی وزن و قافیه و تساوی ابیات و زبان آوری رو ازش گرفتیم، روبرو بشیم، ببینیم که دستگاه زیباشناسی غریزی ما درباره نمونه های از شعر برهنه چگونه قضاوت میکنه. من هفته پیش تکی از یکی از کارهای دکتر تندر کیا رو براتون خوندم که مثلا اینجوری شروع میشد: هنوز هم من هنوزم، هنوز در هیر و ویرم، بگیرم زن بگیرم یا نگیرم، در این شش و بش بودم که خواب گرم گرمه رو بودم، آی مار ماری ماری دیدم دراز و باریک، از سوراخ سنبه ها سر بیرون کشید و نرمه نرمه آمد و آمد تا میان اتاق نیمه تاریک چون بزن. خب اگر یک نفر این قطعه رو با علاقمندان به شعر بابا طاهر در میان بگذاره و ازشون و ادعا کنی که این شعر و ازشون قضاوت بخواد که بگن که این شعر خوبی هست یا نه، واکنش غریزی اونها نسبت به این قطعه چیه؟ از نظر من قطعا خواهند گفت که این یک مطلب بی ربط و ناهنجار و زشته. لااقل در 80 سال پیش، یعنی زمانی که این گونه نوشته ها منتشر شدند، رأی بلافاصله اکثریت این بود که ما با یک کار بی ارزش روبرو هستیم. این در حالی بود که اگر همین حرف ها رو دکتر تندر کیا منظوم و موزون و قافیه دار کرده بود، امکان داشت که برخی از شنونده ها برای اون ارزشی هم قائل بشن. به هر حال من این هفته قرار بود نشون بدم که در تاریخ شعر معاصر ما چه کسانی و چگونه بر این مشکل ارزیابی شعر برهنه عرض کنم که پاسخ دادن، فائق آمدن و تونستن شعر بدون وزن و قافیه رو که شعر منصور هم خوانده میشه به عنوان شعر مورد پذیرش خواننده عام شعر بکنه. اما چه کنم که وقت این برنامه کمه و فرصت سخن از این سفر مشکل رسیدن به شعر برهنم کوتاه. پس این سخن رو برای وقت بعدیمون میگذارم تا اگر عمری بود شما رو در کوچه پس کوچه های نوآوری در شعر همراهی کنم.
تشکر.
این روز بزرگان از شما خوش.
سپاس از شما. Thank you.